وقتی به تو میاندیشم، زندگانی روزمره پرغوغای از ناافتادم ناگهان باغ پرگلی میشود. وقتی به تو میاندیشم، زندگانی روزمره پرغوغای از ناافتادم ناگهان باغ پرگلی میشود و بهشتی را وعده میدهد که به درونش عروج میکنم. وقتی به تو میاندیشم، تمام خورشید به جانم فرو میریزد و چون بیماری باز آمده از دروازه های مرگ به زندگی چنگ میزنم. وقتی به تو میاندیشم، در اطرافم قطعه های آواز کهنه‌ای به گردش در میآیند و در عطر بهار مدهوش میشوم. وقتی به تو میاندیشم، کوره راه های تنگ باز میشوند و بر مفرشی از سبزه خیالم سوی تو میدود. من خونم رو خیلی دوست دارم، خیلی توش احساس آرامش میکنم، ولی تصمیم داشتم که خونم رو عوض کنم. شاید مثلا یه خورده امکانات رفاهی بیشتری بخوام داشته باشم. مثلا خونه من پارکینگ نداره. من پارسال یه از این موی چسب، میدونین چیه، اینا که به دیوار میچسبه میره بالا، گیاه چسبم بهش میگن، موی چسبم بهش میگن، یه دونه از اینا کاشتم و خیلی امیدوار بودم که رشد بکنه. پارسال فقط چسبید به دیوار و همینم برای من خیلی اتفاق خوشایندی بود. این پنجه هاش چسبید به دیوار و تقریبا 1 متر رفت بالا. کل زمستون من داشتم به این فکر میکردم که آیا خونه رو عوض بکنم نکنم. یه حیات کوچیک دارم، در واقع تو حیات کاشتم این مور رو. با خودم گفتم اگه مور رفت بالا امسال که میمونم، اگر نرفت بالا عوض میکنم خونه رو به هر حالا سختی باشه. تا همین دیروز پریروز این موه اصلا تکون نخورده بود، یه شاخه خشک، یه شاخه که چه ارز کنم، یه بند خشک همجی رو دیوار بود. ولی حالا 2-3 روز نه، 3-4 روز پیش، 3-4 روز پیش من یه صندلی هم گذاشتم پایینش، چون تو این فلاور باکس ها کاشته میشه، فلاور باکس بزرگ براش گرفتم، یعنی خاکش هم از سطح زمین ارتفاع داره. هی صندلی میذاشتم، صندلی گذاشته بودم پایین گلدونش، میرفتم بالا نگاه میکردم سر بالا تو پایینش رو ببینم آیا جوونه زده نزده یه بند خشک. تا اینکه 3-4 روز پیش رفتم بالای صندلی، دیدم تمام جونش جوونه شده. خیلی خوشحال شدم و دیگه هر روز میرم بالای صندلی نگاه میکنم، کلی قربون صدقهش میرم و اینا. ولی امروز انتهاش بالاترین نقطهش رشد خیلی سریع یهو پیدا کرد، طوری که تو همین 4 روز مثلا شاید 2 وجب رفت بالا. بعد ببخشید، امروز دیدم که نوک شکسته، حالا یا باد زده یا راستش زن خودم به این یاکریماز، یاکریماز زیاد اینجا میپلکن. من مجبور شدم برم دیگه با قیچی اون نوکش رو قیچی کردم، چون میترسیدم باد تکونش بده بقیهش رو هم بکنه، چون هنوز پنجه‌هاش خیلی محکم به دیوار نشسبیده. دعا کنین بره بالا دیگه. خیلی من از بچگی آرزو داشتم یه موی چسب تو خونم داشته باشم. موزیکو پلی کردم و بریم سراغ غزلمون. موسیقی دعوت میکنه به شعر. اندوه چشمانت را، عشقی را که در خطوط پیشانیت دارد پرپر می شود می بوسم. کاش چونان خورشیدی که در گیر غروب شده چنین پریشان نبودی. کاش چونان خورشیدی که در گیر غروب شده چنین پریشان نبودی. برنامه امشب قراره خیلی غمگین بشه. گل من که شکسته، یار این آقا هم که چونان خورشیدی که درگیر غروبه. خب بریم سراغ غزلمون، غزل شماره 10. این رو تکراره، ببخشید. بزنید دیگه، اگر رو تکراره ما قرار جهان رو همون گونه که هست به درون راه بدیم. من حواسم نبود اینو از رو تکرار بردارم. بزنید دوباره پخش بشه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. احتمالا تو نسخه که دست شماست اینطور نوشته: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ در بعضی از نسخ اینطور اومده که بهتر هم هست: دوش از مسجد سوی میخانه میشد پیر ما. ما اینطور تعریف میکنیم، حرف میزنیم، فارسی حرف میزنیم. دیشب پدرم داشت میرفت، دیشب دوستم رو دیدم که داشت خرید میکرد. ماضی استمراری به کار میبریم: میشد، میرفت. مضافاً این که آمد، یعنی خب معنیش اینه که حافظ تو میخانه بوده که میگه آمد، معنی نمیده خیلی. پس اینطور بخونیم: دوش از مسجد سوی میخانه میشد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ غزل مهمیه این غزل در دیوان حافظ، چون به ماجرای یکی از عارفان و صوفیان بزرگ اشاره میکنه، شیخ صنعان، که داستانش رو احتمالاً همتون شنیدین. من خیلی خلاصه تعریفش میکنم. شیخ صنعان یک، البته در واقع میشه گفت اون موقع یک فقیه بسیار بزرگ بود که 50 بار حج به جا آورده بود، 400 مرید داشت که هر کدوم از مریداش خودشون یلی بودن، و اوضاع بر این منوال بود تا اینکه شبی شیخ صنعان خواب میبینه که در سرزمین روم بر بتی سجده میکنه. با حال پریشان از خواب بیدار میشه، سعی میکنه خوابش رو نادیده بگیره مثل ابراهیم. اما این خواب باز هم تکرار میشه، خواب میبینه که در روم به بتی سجده میکنه. وقتی این خواب چند بار تکرار میشه، به یارانش میگه که مرا در سفر روم بایدی در کار است، باید برم ببینم که تقدیر چی برای من کنار گذاشته که من این خواب دارم میبینم. مریدان هم مثل همینطور که در شعر حافظ در بیت دوم البته میخونیم، در بیت سوم حالا میرسیم بهش، مریدانش هم همراهش راه میفتن سمت روم، بیزانس اون موقع. به محض ورودشون به بیزانس، جناب شیخ صنعان دخترک ترسایی رو میبینه، دخترک مسیحی رو میبینه و عاشقش میشه. عاشق به معنای واقعی کلمه، همون عشقایی که شاید خیلیاتون پشت سر گذاشتین منتها تو سنین پایین، مثلا 20 سالگی، همون عشقایی که براش شب و گریه کردین، داریوش گوش کردین، ابی گوش کردین، فال حافظ گرفتین، خودتون رو به آب آتیش زدین، حتی بعضی خانواده‌هاتون رو تهدید کردین که اگر کمکتون نکنن سر به کوه و بیابون میذارین، از اون عشقا. لازمه که درک کنیم قصه رو. داره میگه یک شیخ بزرگ که 400 مرید داشت در بلاد کفر عاشق دختری کافر شد. حالا در باور فقیهانه همه ادیان به جز اسلام کفر دیگه. میتونید هضمش کنید؟ سعی کنیم هضمش کنیم همزمان که داریم داستانو میشنویم. شیخ پیش دختر میره و ازش میخواد که یارش بشه، ولی دختر میگه که ببین تو که پیری، پولم که نداری، مسلمونم هستی، خب من دلم به چیت خوش بشه مگر این که شروطی که من میگذارم رو به جا بیاری. میگه هر چی باشه شروطت من قبول میکنم. دختر میگه که زنار ببند، یعنی کمربند مخصوص مسیحیان رو ببند، مصحف بسوزان، یعنی در واقع مسیحی شو، مصحف بسوزان، یعنی قرآن تو بسوزون، و شراب بخور. و فکر میکنم یه شرط دیگه هم هست، الان خاطرم نیست. و شیخ هم جا میخوره و جا میزنه، میگه نه، من که قرآن نمیتونم بسوزونم، از دینم هم نمیتونم برگردم، ولی حالا اصرار که میکنی چشم، من حاضرم شراب بخورم، سرتون رو درد نیارم. شرابو میخوره و تو عالم مستی هم مصحف میسوزونه، هم زنار میبنده و کار به اینجا هم ختم نمیشه. بعد از اون برای اینکه بتونه امرار معاش بکنه، در خوکبانی شهر مشغول به خوکبانی میشه، در خوکداری شهر مشغول به خوکبانی میشه. بازم تاکید میکنم یه شیخ بزرگ با 400 مرید. تو این زمان مریدا چی کار میکردن؟ آه و فغان، خاک بر سر خودشون میریختن، هرچی تلاش میکردن شیخ صنعان رو از این کارها باز بدارن موفق نمیشدن، تا اینکه بالاخره تصمیم میگیرن شیخ رو رها کنن و برگردن. وقتی که بر میگردن توی، فکر میکنم تو مکه هم مقیم بود شیخ صنعان، وقتی برمیگردن مکه، یه یاری داشت، یک مریدی داشت شیخ صنعان که موقع وقوع آغاز این وقایع اصلا حضور نداشت، سفر بود. وقتی که مریدان برمیگردن، این یار ویژه و خاص شیخ صنعان هم در مکه بود، ماجرا رو میپرسه و اونا براش تعریف میکنن و اون یار غار اول یه ذره این مریدان رو تشر میزنه که خب چرا اینجوری نکردین؟ اونا میگن کردیم. میگه چرا اینجوری نگفتیم؟ میگن گفتیم. میگه چرا مجبورش نکردیم؟ میگن نشد. این یار غار به تنهایی راه میفته و به بیزانس میاد و وقتی حال شیخو میبینه متأثر میشه و به چله نشینی همت میکنه، 40 شبانه روز چله میگیره و برای شیخش دعا میکنه، تا اینکه در شب 40 سروشی از غیب بر او ظاهر میشه و بهش میگه شیخت یک ناخالصی هایی داشت که باید برطرف میشد و حالا شده، برو سراغش، دستشو بگیر و برگردیم به مکه. یار پیش شیخ میره و میبینه که بله، حالش بهتر شده و یک آدم دیگه شده، تولد دوباره‌ای پیدا کرده. همین که نیت میکنن و همت میکنن برگردن به دیار خودشون، یهو دختر خانم ترسا هم سرکلش پیدا میشه و میگه که منم باهاتون میام، منم از این بعد مریدی از مریدان تو هم یا شیخ. قضیه چی بوده؟ همون شب دختر در خواب دیده که آفتاب به دیدنش اومده و بهش گفته که همونطور که در گمراه کردن شیخ همت گماردی، حالا باید در هدایت شدگیش همراهیش کنی و مریدش بشی. و خلاصه عاشق و معشوق آخر قصه به هم میرسن. فکر میکنم اولوش 400 بیت این داستان در دیوان، در مطمئن نیستم تذکرت الاولیا یا مطمئن نیستم، فقط میدونم مال عطار. این غزل حافظ داره خیلی خلاصه به ماجرای شیخ صنعان اشاره میکنه و تلاش میکنه احوال مریدان شیخ رو دریابه. فکر کنید شما مرید کسی هستید و مریدتون به خاطر عشق یه دختری که احتمالاً 50 سال از خودش جوان‌تره میره خوکبانی میکنه. واه ایرتا. یه ذره موزیک بشنوید و بریم سراغ غزل. انسان‌ها بال ندارند، انسان‌ها بال ندارند، بال انسان‌ها در قلبشان است. ناظم حکمت. دوش از مسجد سوی میخانه میشد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. میگه دیشب پیر ما داشت میرفت سمت میخونه. حافظ به عنوان یک مرید به مریدان دیگه میگه، میگه چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، حالا چیکار کنیم؟ پیر ما که رفت سمت میخونه، ما حساب کار ما چی میشه؟ ما مریدان رو سوی کعبه چون آریم چون، یا ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون. البته به سوی قشنگ تره، سوی خیلی معنا نداره. ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون، ما مریدان چطوری سمت کعبه نماز بخونیم؟ رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما، قبله پیر ما میخونه است، ما چجوری سمت کعبه نماز بخونیم؟ در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم. در احتمال نسخه دست شما این اومده که خیلی یکم در واقع ضعف تألیف داره، در بعضی از نسخ قدیمی اینطور اومده در خرابات مغان ما نیز هم منزل شویم، یعنی ما هم منزل شیخمون میشیم هر جا بره. منزل یعنی اقامتگاه، معنی خونه نمیده. وقتی حافظ میگه که چون از این منزل ویران سوی کاشانه روم، آره گر از این منزل ویران بزنیم بیارم شعرشو، آره گر از این منزل ویران به سوی خانه، ببین اینجا به سوی خانه است، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. یعنی منزل رو با خانه جدا میگیره، خانه جاییه که ما درش زندگی میکنیم، منزل جاییه که موقتا مهمان میشیم یا بین راه میمونیم. پس این بیت رو هم اینطور بخونیم: در خرابات طریقت ما نیز هم منزل شویم، که این چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. اشاره به تقدیرگرایی نگاه حافظ داره دیگه، میگه که اگر پیر ما این مسیر رو انتخاب کرده، تقدیر چنین بوده، ما هم با تقدیر نباید بجنگیم، باید همراهش بشیم. این سه بیت در واقع فکر میکنم ماجرای آره، ماجرای شیخ سنان رو خیلی خلاصه بیان میکنه. و اگر از من بپرسین، من فکر میکنم ممکنه شب قبل از اینکه حافظ این غزل رو بگه، پیرشون، اون پیر مغانشون در اون حلقه‌ای که تشکیل دادن، حرفی زده که اینا شگفت زده شدن، شاید شطح و طاماتی گفته، میدونین؟ شاید یه چیزی گفته که اینا تا قبل از این نشنیدن، رازی رو برملا کرده که اینا نشنیدن، و شبیه کفر بوده. فلزات انقدر شگرف و دور از ذهن که اینا حتی برای ادامه همراهی و ارادت نسبت بهش، نه که حالا مردد شده باشن، ولی بالاخره یک سلمه‌ای بهشون وارد شده، یه تکونی خوردن. اینطور من میتونم ببینم ماجرا رو. اما بیت بعد: عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است. میگه اگه عقل بدونه که دل ما در بند زلفش، در بعضی از نسخ هم اومده زلفت، عقل اگر بدونه که دل در بند زلف اون یار چطوری حالش خوبه، چقدر حالش خوبه، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. عاقلان دیوونه میشن، راه میفتن، پرسون پرسون میان ببینن چطوری میتونن مثل ما زنجیر کنن خودشونو در این زندان. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، چقدر حال دل من خوبه در بند زلف تو. اگر عاقلان اینو میدونستن، له له میزدن که بیان در بند بشن، در زنجیر بشن. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد. احتمالا در نسخه شما اومده زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. من این نسخه رو بیشتر میپسندم، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. میگه اگه میبینی جز لطف و خوبی من نمیبینم، من به جهان که نگاه میکنم لطف میبینم، خوبی میبینم، همه چی رو تفسیر به نیکی میکنم، به خاطر اینه که روی خوب او، اون پیر مغان، آیتی از لطف بر من کشف کرده. من یادم بیت مولانا میفتم: بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم. همه چی رو تفسیر به شکر میکنم، نمیتونم. این بیت میتونم محل سوال خیلیاتون ممکنه باشه که آخه یعنی چی بر همگان زهر بباره این شکره؟ صبر کنیم میرسیم بهش. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگین تا یا هیچ درگیرد شبی، آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. این بیت مشخصا خطابش، مخاطبش مخاطب بیت قبل نیست. ببینید وقتی که حافظ تو بیت قبل اشاره به زنجیر میکنه، زنجیر کارش چیه؟ اینی که دوتا یک مبدعی رو به یک مقصدی وصل بکنه. مبدعش کیه؟ پیر مغان. مقصدش کیه؟ الان ماییم. حافظ زنجیری شده، حلقه‌ای شده که ما رو به اون پیر مغان وصل میکنه. ما اصلا داریم دیوان حافظ رو میخونیم که پیر مغان رو بشناسیم در واقع. در این بیت یه ما رو خطاب قرار میده: با دل سنگین تا یا هیچ درگیرد شبی، آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. در واقع یه جورایی داره دعا میکنه، میگه دل تو، اینجا این من راوی و شمایی که دارین میشنوین، دلای ما سنگینه دیگه، داره دعا میکنه، امیدوارم که دل سنگینت شبی از این آه آتشناک و سوز سینه‌ای که من در این دیوان گنجوندم شعله ور بشه. آرزو میکنم دلت شعله ور بشه. تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. میگه که ما اگر آه بکشیم، اینجا این ماه اون حلقه رندانی هستن که دوره پیر مغانه، میگه آه ما اگر آه بکشیم از گردون عبور میکنه، مستقیم میره تو دل آسمون، اسرار رو بی پروا این منور نگو حافظ، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. حافظ هم هر جا احساس میکنه که داره اسرار رو کم کم در واقع برملا میکنه، یه ذره خودشو سفتر میگیره. مولانا هم اینطوره، میگه که بر لب بامی توی مست مدام، وقتی که داره اسرار رو میگه یهو به خودش میاد میگه بر لب بامی توی مست مدام، پس سخن کوتاه، نه بر لب بامی توی مست مدام، پست بنشین. بیتو فراموش کردم، متاسفم. میتونم حالا یه نگاه بندازم براتون بگم. خلاصه حافظ اینجا به خودش نهیب میزنه که یکم مراعات کن. من اینا بیتم پیدا کنم، شما میذارم موسیقی روش نبیم. آها، میگه که بر لب بر کنار بامیه ای مست مدام، یا بر لب بامیه تو ای مست مدام، پست بنشین یعنی برو عقبتر، یا فرودا و سلام، یا اینکه کلا بیا پایین سخن تموم کن و سلام. حافظ هم اینجا به خودش نهیب میزنه. باری موسیقی چینی هم که پخش نشد، یه ذره تاو بخونی، میتونی باز یه ذره شعر عاشقانه بخونی، بعدم بریم سراغ خود کل غزل. از وقتی که خودم را شناختم، از وقتی که خودم را شناختم، بیان که به کسی اعتراف کرده باشم یا حتی حواسم باشد، تمام روزهایم را برای پیدا کردن یک نفر سپری کردم و از انسانهای دیگر فراری بودم. کنسرتو برای هورنه، هورن ساز مورد علاقه من، یه ذره گوش کنیم. اگر تو تفعال کسی این غزل بیاد، مشخصا داره او رو تشویق و ترغیب میکنه که در دوگانه عقل و عشق یا عقل و قلب دنبال قلبش بره، حرف قلبش رو گوش کنه. حالا بعضیا حکم کلی میدن که ما همیشه بین در دوراهی عقل و عشق یا عقل و قلب باید سراغ قلب بریم. حالا شاید من نتونم انقدر در واقع محکم اینو بگم، ولی اگر در این دوراهی گیر کرده بودین و تفعل زدین و این غزل اومد، دیگه به فتوای جناب حافظ حرف دلتون رو گوش کنی. خب بریم سراغ موسیقی روزی که زن شدم. اینم 30 ثانیه‌اش مونده تا آخر بشنویم. دوش از مسجد سوی میخانه میشد پیر ما، دوش از مسجد سوی میخانه میشد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم؟ چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ ما مریدان رو به سوی خانه ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم؟ چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. در خرابات طریقت ما نیز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی؟ آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. امشبم شبی بود و من فکر میکنم نتونستم حضور کامل داشته باشم و قشنگی این برنامه به همینه، من خودمم. پس دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم.